به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. توی این فایل صوتی تصمیم گرفتم راجع به مواد اولیه‌ای که برای تولید فوم‌های انعطاف‌پذیر پلی‌اورتان یا فلکسیبل پلی‌اورتان فوم مورد استفاده قرار می‌گیره، اطلاعات کلی رو در اختیارتون قرار بدم. ببینید دوستان، ما اول اگه بخوایم یک دستبندی انجام بدیم، فوم‌های انعطاف‌پذیر پلی‌اورتان توی کشور ما به 3 نوع فوم سرد، فوم گرم و اسفنج تقسیم بندی میشه. و فوم سرد رو چون فرمولاسیونش تقریبا ثابت هست و موادش به صورت فرموله شده، پولیول فرموله شده وارد کشور میشه یا حالا بعضا توی ایران تولید میشه، موادش 2 جزئی است و زیاد وارد جزئیات موادش نمیشن تولید کننده. منتها یک چیزی مثل اسفنج رو چون دانسیتش رو تولید کننده تغییر میده و مجبور توی فرمولاسیون دست ببره، موادش به صورت فرموله شده و آماده یا 2 جزئی نیست و خود مون توی کارخونه ها میایم این رو فرموله میکنیم. از این رو من اگه بخوام مواد مورد استفاده برای تولید اسفنج رو براتون نام ببرم، این مواد شامل یه سری مواد اصلی میشن که برای تولید اسفنج لازمه که حتما باشن توی فرمولاسیون و یک سری افزودنی ها و ادیتیو هایی که هر کدومش یک حالت خاصی، خواص خاصی رو، کاربرد خاصی داره توی فرمولاسیون مورد استفاده قرار میگیره به مقدار کم، که اونا رو هم براتون شرح میدم تا حدی. دوستان، ما مواد اصلی برای تولید اسفنج رو اگه بخوایم بررسی کنیم، عمده ترکیب ما یعنی شماره 1 ما رزین پولیولمون میشه. حالا راجع به پولیول اگه بخوایم یکم بیشتر صحبت کنیم، پولیول کلا 2 تا منشأ اصلی نفتی و گیاهی داره و چیزی که توی ایران رایجه بیشتر پولیول ها به الکل های نفتی هستن که حالا از چین و کره وارد بازار ایران میشه و هنوز پولیول های گیاهی توی ایران به خاطر عدم وجود دانش فنی کاملش جا نیفتاده. بعد غیر از دستبندی نفتی و گیاهی، از لحاظ ساختار شیمیایی پولیول ها به 2 دسته، پولیتر پولیول و پولیستر پولیول میان تقسیم میشن، که حالا پولیستر ها به خاطر باز ساختار شیمیاییشون و گروه استری که دارن یک مقدار انعطاف پذیری کمتری دارن و اصطلاحاً سفتر و سختتر هستند نسبت به دسته پولیتر ها. چیزی هم که توی ایران رایج هستش برای تولید اسفنج و فوم سرد، معمولا از پولیتر پولیول استفاده میشه که حالا برند های KPX 717 یا پورانول F3500 GUI چین توی بازار ما در حال حاضر بیشتر رایجه. مواد دومی که بخوایم راجبش صحبت کنیم و مورد استفاده قرار میگیره، روغن سیلیکون هستش. ببینید دوستان، کار اصلی روغن سیلیکون به عنوان عامل فعال سطحیه میاد تنش های مولکول های هوای ایجاد شده توی اون رزین پولیول که بعد از واکنش مولکول های هوا توش ایجاد میشن رو کنار هم نگه میداره، یعنی زنجیره های پولیول رو کنار مولکول های هوا نگه میداره و ساختار یک دست رو برای فوم ما ایجاد میکنه که این هم جز اصلی فرمولاسیون ما هستش، روغن سیلیکون. مورد سومی که استفاده میشه دوستان، عوامل فومزا هستش، یعنی عواملی که تولید گاز میکنن و باعث میشن که اون رزین پولیول ما وقتی سفت میشه حالت متخلخل با هوا و فومگونه به خودش بگیره. این عوامل فومزا هم باز به 2 دسته تقسیم میشن. یه سری عوامل فومزای شیمیایی هستند، یعنی با یک انجام یک واکنش شیمیایی برای ما گاز تولید میکنه که عمدتا توی کارخونه ها از آب استفاده میکنن، که واکنش آب با یک جزء دیگه که جلوتر راجع به صحبت میکنم گاز CO2 رو ایجاد میکنه و باعث پف کردن فوممون میشه در واقع. و یک سری هم عوامل فومزای فیزیکی هستند، یعنی هیچ گونه واکنش شیمیایی رو انجام نمیدن، منتها با گرفتن گرمای ایجاد شده از واکنش تبخیر میشن و این گاز حاصل از تبخیرشون باز باعث ایجاد گاز بیشتر و تشکیل ساختار فوممون میشه، که معمولا عامل فومزای فیزیکی هم توی کارخونه های ایران از گاز متیلن کلوراید استفاده میکنن که البته مایع هستش و چون زود تبخیر میشه بهش گاز متیلن کلوراید میگن، تا یه حدی برای پایین آوردن سبک کردن یا در واقع پایین آوردن دانسیته اسفنج از آب استفاده میشه، ولی معمولا دیگه برای تولید اسفنج های دانسیته زیر 20 در کنار آب میان از متیلن کلوراید هم استفاده میکنن، که چگونگی اینا و بخشی از جزئیاتشون رو من تو فایل صوتی بعدی که راجع به فرمولاسیون هستش بیشتر مطرح میکنم براتون. دسته چهارم دوستان، دسته چهارم از مواد اصلی که مورد استفاده قرار میگیره، کاتالیزورهای ما هستن. ما به صورت کلی 2 نوع کاتالیزور آمین و کاتالیزور تین یا فلزی یا حالا کاتالیزور غلع داریم برای تشکیل فومای پلیوردان. کاتالیزور آمین که توی بازار ایران به اسم تجاری دابکو میشناسنش، وظیفش پیشبرد واکنش آب و تی دی آی هستش که موجب تشکیل گاز و حالا ساختار پلیوری فوم میشه. و کاتالیزور تین یا کاسموس اصطلاحا بهش میگن توی صنایع مربوطه، برای پیشبرد واکنش پولیول و تی دی آی و تشکیل ساختار پلیمری ما هستش در واقع. بعد از کاتالیزورها دوستان، جزء پنجم و جزء آخر فرمولاسیون ایزوسیانات ها میشن که توی ایران باز هم تولو اندی ایزوسیانات یا تی دی آی و متیلن دیفنیل ایزوسیانات یا ام دی آی مورد استفاده قرار میگیره بیشتر، که اینا رو هم از پتروشیمی کارون تهیه میکنند کارخونا. برای تولید اسفنج از تی دی آی استفاده میشه، چون حالا اصطلاحا میگن فانکشنالیتیش دوه، دو تا گروه عاملی داره، یعنی از دو سر واکنش میده و باعث نرمتر شدن فوم میشه. منتها برای فوم سرد که یه مقدار سختتر هستش، یا برای فوم های سخت که یه مقدار سفتتر هستن، از ام دی آی استفاده میشه که بیشتر از دو سر واکنش پذیر داره و باعث شبکه شدن و سفتتر شدن فوممون میشه. خب این پنج دسته اصلی پولیول ها، روغن سیلیکون، کاتالیزور ها، عوامل فومزا و ایزوسیانات ها رو که بذاریم کنار، وارد سایر مواد مورد استفاده توی اسفنج میخوایم بشیم که توی مواد فرعی مورد استفاده باز اولیش و عمده ترینش فیلر ها هستن، مواد پرکن یا پودر ها که یه سری خواص مکانیکی فوم و اسفنج رو تحت تاثیر قرار میدن. خب طبیعتا باعث کاهش هزینه ما هم میشن، مثل چیزی که تو ایران رایجه پودر کربنات کلسیوم که مل میگن بهش اصطلاحاً، یا چیزهای جدیدتر تو دنیا مثل پودر تالک، پودر سیلیس، یا باز هم فیلرهای گیاهی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره تو دنیا امروزه، مثل پوست جو که پودرش میکنن و توی اسفنج میریزن. دسته هفتم دوستان از مواد فرعی میشه دومی، به صورت کلی میشه هفتمی، چین اکستندر ها هستند و کراس لینکینگ ایجنت ها، یعنی عواملی که باعث شبکه ای تر شدن بیشتر ساختار یا افزایش جرم مولکولی میشن. اگه ما بخوایم ساختار پلیمری و ساختار فوم رو به صورت یک سری کلاف های کاموایی در هم تنیده قرار بگیریم، این چین اکستندر ها میان طول این تناب ها رو بیشتر میکنن، طول این کلاف های کاموا یا زنجیرهای پلیمر رو بیشتر میکنن، و در بعضی جاها کراستینگینگ ایجنت ها یعنی عوامل شبکه کننده میان این زنجیره ها رو به هم اتصالات عرضی ایجاد میکنن و به هم متصل میکنن تناب های جدا از همون، که این خب خودش باعث بهبود خواص مکانیکی محصول نهاییمون میشه. چین اکستندر ها رو اگه من میخوام بهتون مثال بزنم، میشه بوتاندیول رو نام برد که تقریبا ترکیب گرون قیمتی هستش، یا برخی از محصولات پتروشیمی شازند عراق مثل دیتیلن گلایکول، مونواتیلن گلایکول یا گلیسرین. اینا عوامل شبکه کننده و عوامل افزایش طول زنجیر هستند که توی اسفنج مورد استفاده قرار می گیرن. مورد هشتم دوستان، نرم کننده ها یا پلاستی سایزر ها هستند، مثل روغن دی او پی، دی اکتایل فتالات بهش میگن، یا دی او ای، دی اکتایل ادیپات که بیشتر توصیه میشه برای اسفنج، که اینا با قرارگیری بین زنجیرهای پلیمری باعث میشن انعطاف پذیری و حرکت زنجیرهای پلیمری بیشتر بشه. مثل یک روغنی میمونه که میاد بین این کلافهای کاموایی قرار میگیره و باعث میشه این کلافها راحت تر کنار هم حرکت کنن، و این طبیعتا باعث تغییر خواص مکانیکی میشه، انعطاف پذیری اسفنج رو تغییر میده، و حالا ما با بالا پایین کردن این عوامل اضافی میتونیم خواص اسفنج و فوم نهاییمون رو دچار تغییر کنیم. نهم دوستان، مورد نهم، مواد کند کننده یا تاخیرانداز شعله هستند، فلیم ریتردنت میگن بهشون اصطلاحا، مثل مواد ملامینی یا باز برخی از ترکیبات CDC و بعضی از مواد خاص و ترکیبات خاص که باعث دیرسوز شدن اسفنج میشن، که خب این هم خودش مزایای بسیار زیادی رو برای ما ایجاد میکنه. دسته دهم و آخرین دسته از مواد رایج هم دوستان رنگ هستش، که یک سری رنگ های خاص پلیمری رو میان ترکیب اسفنج میکنن برای اینکه بیان رنگ بدن بهش. من یه جنبندی اگه بخوام بکنم، کل مواد مورد استفاده توی اسفنج 10 مورد شد، پولیول ها رو روغن سیلیکون، کاتالیزورها که میشه کاتالیزور آمیل و تین، عوامل فومزا مثل آب و متیلن کلراید، ایزوسیانات ها مثل تی دی آی و ام دی آی، فیلر ها، چین اکستندر ها و کراس لینکینگ ایجنت ها، پلاستیسایزر ها یا نرم کننده ها، فلیم ریتردنت ها و رنگ ها رو شامل میشه. حالا تغییر توی فرمولاسیون و استفاده از این مواد که بیشتر توی فایل بعدی راجع بهش صحبت میکنم میتونه خواص اسفنجمون رو مورد تغییر قرار بده. و فوم گرم هم معمولا توی ایران فرموله میشه، باز با همین مواد میتونیم استفاده کنیم ازش. منتها نکته که راجع به فوم سرد وجود داره اینه که اون 5 تا ماده اولی که گفتم به جز ایزوسیانات ها که واکنش نهاییمون رو شروع میکنه و باعث تشکیل فوم میشه، میان 4 ماده دیگر رو با هم دیگه ترکیب میکنن تو پولیول و به صورت یک ماده واحد میفروشنش که نهایتا شما 2 جزء پولیول، پولیولی که فرموله شده است، و ایزوسیانات رو خریداری میکنید و با یک نسبت 1:1 یا 1:1.1 یا حالا کمتر با هم دیگه ترکیب میکنید و فوم سردتون رو تولید میکنید. تشکر میکنم که باز به صحبت هم گوش کردید و امیدوارم که اطلاعاتی که دادم، حالا با اینکه کلی بود، تا حدی بتونه راهگشای کارتون باشه و کمک کنه. ممنون از وقتی که گذاشتید. دونستن اطلاعاتی که توی این فایل صوتی دادم کمک میکنه تا فایل صوتی بعدی ممکن راجع به فرمولاسیون هست رو راحت تر متوجه بشید. ممنونم، به خدای بزرگ میسپارمتون.